بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. یک بیت شعر رو که معروفه نقل میکنن میخونن، هفت شهر عشق را عطار گشت، ما هنوز اندر خم یک کوچه ایم. تقوایی که حضرت عسگری علیه السلام مطرح کردن با چند جلسه، با چند دهه، حقایقی که درش هست تقریبا در همه سوره های قرآن مطرحه، از جزء اول تا جزء آخر، و در روایاتمون از قول رسول خدا تا امام عسگری مطرحه، به این راحتی، به این سادگی، با این فرصتها قابل بیان نیست. و این معجزه قرآن و روایاتی که یک کلمه رو مطرح کردن، تقوا، این ریشه است، اصل. اما چه شاخ و برگهایی از این ریشه سر بیرون آورده، یه درختی شده که اصلها ثابت و فرعها فی السماء، تنه این درخت قرآن میگه در آسمان هاست. این گستردگی معنای این حقیقته. توحید رو در خودش داره، نبوت رو داره، امامت رو داره، احکام الهی رو داره، اخلاق حسنه رو داره، عمل صالح رو داره، فقه رو داره، یه جهان، یک عالم. فقه رو در خودش داره. من میخوام دو رکعت نماز درست بخونم، نمازی که خداوند مهر قبولی بهش بزنه، اگر تقوا در این نماز نباشه یقینا قبول نمیشه، نه اینکه قبول نمیشه باطل هم هست. یه دونه دوگمه سر پیراهنمه، یه دونه حرامه، من اگر از این حرام خودداری نکرده باشم، یعنی تقوا به خرج نداده باشم، خودم رو حفظ نکرده باشم، راحت به حرام راه دادم وارد زندگیم بشه به اندازه دوگمه، فعلا هم سر آستینمه، 10 سالم که این پیرهن نو بمونه و تن من باشه، تمام نمازهای 5 گانم باطل. یه نخ قصبی حرام به احرامم باشه، تو مسجد شجره تلبیه رو که میگم محرم میشم ولی حجم باطله و وقتی به ایران برمیگردم محرمم، باید دوباره برم حج با یه حولهی که یه دونه نخ حرامو نداشته باشه حج به جا بیارم. یعنی شما رد پای تقوا رو در تمام اعتقادات، اخلاقیات، اعمال، احکام، فقه، زندگی مادی، زندگی معنوی میبینید. هیچ جا جاشو خالی نذاشتن که قرآن بگه، پیغمبر بگه، ائمه بفرماین، اینجا ای تقوا نباشه عیبی نداره، اصلا جای خالی براش نذاشتن، همه جا جای تقوا رو به تقوا دادن پره. من ممکنه این گوهر گرانبهای تقوا رو از یه شأن از شؤون زندگیم بیرون بکنم، جاش که خالی میشه عمل من باطل میشه، چون اون ضامن سلامت و صحت عمل منه، غیر رساله است. رساله فقط میگه وضو رو اینجوری بگی، غیر از این غلط. اما تقوا میگه یه استکان، نصف استکان آب حرام تو آب وضو نباشه، بیگیری وضو تحقق پیدا نمی کنه. یه وقت من نمازم مطابق رساله می خونم، یه حرفیه میگم نماز درست خوندم، و یه این نماز درستم یه جاش جای تقوا خالیه، یعنی یه گناهی رو توش را دادم. این حرفام جدیه، یقینی. پیغمبر اکرم می‌فرمان کسی که یک لقمه حرام بخوره، یه دونه، نه یه سفره، نه یه نهار، نه یه شام، نه یه مارمزون، یه لقمه، یعنی تقوا رو از شکم دور کرد و لقمه حرام رو راحت را داد اومد تو شکم. این لقمه رو دیگه بدنشناسان امرو میگن این لقمه میاد در پالایشگاه، در آزمایشگاه معده، که تو نوشته های دانشمندان فرانسوی دیدم معده یا آزمایشگاهیه که 1,000,000 کار انجام میده، گیریسکاری هم نمیخواد، میکانیک هم نمیخواد، کارشو انجام میده. الان بین ما آدم های 90-95 ساعت ساله نشسته، معده‌شون هم سالم، خیلی هم نازک. 100 سالم در این معده برای هضم غذا اسید پاشی میشه که اون اسید رو شما بیار رو مس، رو روح، رو آهن بذار، اثر میذاره روش. ولی 90 سال 100 سال این اسید معده رو سوراخ نمیکنه. این لقمه در این آزمایشگاه خون میشه، البته با رفتن در کبد و جاهای دیگه بدن تجزیه میشه، استخون میشه، ناخون میشه، مو میشه، رنگ چشم میشه، رنگ پوست میشه، گزروف میشه. اون وقت هم که پیغمبر نمیتونست به توده مردم کوچه و بازار حالی بکنه چی دارم میگم، ما الان میفهمیم چی داشته میگفته. تا زمانی که آثار این لقمه حرام در بدن، خدا نمازی رو قبول نمی کنه. چرا ما در قرآن می خونیم الطیبات للطیبین، نماز پاک مال خداست، والخبیثات للخبیثین، نماز نجس مال شیطون نجس. یا در کتاب شریف اصول کافی میخونیم از قول حضرت باقر لا یدخل الجنت الا طیب، پاک و پاکیزه وارد بهشت میشه، اونجا جای آلودگان نیست. لذا در قرآن مجید خدا میفرماد اگر اونایی رو که میخوام ببرم بهش تای قلبشون یه آلودگی هایی باشه، مثلا تو دنیا بوده کینه داشته به یکی، مثلا اول اون آلودگی نزعنا من قلوبهم من قل، آلودگی ها رو میکنم، نزر یعنی کندن، ریشه شو در میارم، قلب که پاک شد به طرف میگم برو بهشت. با قلبی که در پنهان پنهانش یه ذره آلودگی داره اینجوری عمل میکنه، اگه داشته باشه نمیذاره بره تو بهشت. بهشت جای اهل تقواست. یا وقتی که آدم در شکم و به روی لقمه حرام باز بذاره، یعنی به تقوای شکم یا به قول روایات عفت شکم که همون تقوای شکمه، یه جناب تقوا فعلا برو، الان یه مقدار وضع اقتصاد بده، ما باید دستمون کج بشه که بتونیم برنامه هارمونو با همدیگه جور بکنیم، بعدا انشالله گشایش شد توبه میکنیم، مال مردمو میبریم پس میدیم، تقلبی که کردیم میریم بهشون میگیم، ربایی که خوردیم میریم یه جوری حلش میکنیم. اولا روایات میگن شما میگی من این کارا رو میکنم توبه میکنم، من به تو ضمانت دادن که تا 30 سال دیگه زنده باشی. کارایی که کردی ممکنه شب بخوابی صبح بلند نشی، کی میخواد توبه کنه به جای تو؟ کی میخواد مال مردم رو برگردونه؟ کی میخواد خمس مال تو بده که 60 سال ندادی و حرام در مالت قاطیه؟ تمام فقهای شیعه میگن اونایی که خمس بهشون تعلق میگیره نمیدن، مالشون مال مخلوط حلال به حرامه، و ائمه فرمودن با مقدار مالی که تو مالشونه ما راضی به هیچ نوع خرید و فروش و معامله ای نیست. اگه خونه بخره مشاعن تو خونه حرام، فرش بخره مشاعن حرام قاطیش، غذا بخوره مشاعن حرام قاطیش. ما بالای 50 تا روایت غیر آیه سوره انفال درباره خمس داریم که بعضیش ائمه فرمودن هر کی خمس ما رو نمیده خدا لعنتش کنه، یعنی چی؟ همه درا به روش بسته باش. این دقت ها رو کم دارن مردم. بعدم با همین پول مخلوط حلال به حرام آدم میخواد قبض آب بده، و اگه بخواد آدم ریز بشه تکلیف اون وضوها و غسلایی که با آب لوله کشی که دولت کشیده و پول حرام بهش داده شده چی میشه؟ حیف که روزگار ما دیوار احتیاطی که شیعه داشت خراب شد. یعنی شیعه هم مثل ملتای دیگه راهش برای رفتن به سوی خلافها باز شد. روزگار گذشته این گونه نبود. مردم یه رشد حالی که در وجودشون بود احتیاط بود. میگو یقین ندارم، نمیدونم، قبول نمی کن، نمی خورم، نمی پوشم. یقین نداشت به حرام بودنش، تردید داشت، میگو نمیدونم، حالا که نمیدونم دنبالش نمیرم، قبول نمی کنم، نمی پذیرم، نمی خورم. البته بالاتر از اینم بودن مردم. یه عالم بزرگی در همدان بود، خودش برای من نقل کرد مستقیم بی واسطه، گفت من از شاگردان نزدیک مرحوم آیت الله العظما حاج شیخ عبدالکریم حائری بودم. یه بعد از ظهر ایشون در قم حدودای مهر میخواستن بازدید یه آدم متدین مقلدشون برن. اون وقت هم ماشین نبود. به ما 2-3 تا طلبه های آشنا و نزدیک گفتن شما ای دلتون میخواد با من بیاین. یکشونم من بودم، ایشون میفرمود. گفت تو میوه ها حاج شیخ عبدالکریم انگورو بیشتر از میوه های دیگه دوست داشت. خونه‌های قدیم هم بزرگ بود، معمولاً حیاتا در قم یا درخت انجیر بود یا انگور بود یا درخت انار بود. من دیده بودم اون خونه‌های بزرگ قم. گرفت صاحبخونه خدمتکار داشت، میدونست که حاج شیخ هم انگور رو تو میوه‌ها بیشتر از همه دوست داره. گفت برو انگور شیرین از تو حیاط بیچین بیار. گفت رفت یه کاسه پر انگور چید، انگورای خوبی بود گذاشت. ما منتظر بودیم حاج شیخ عبدالکریم بخوره، ما هم بعد شروع کنیم. حاج شیخ نخورد، هرچی صاحبخونه تعارف کرد خیلی با ادب با محبت فرمود میل ندارم. گفت شما تو میوه ها خیلی انگور رو دوست داریم. فرمود امرو میلم نمیکشم، حالا هم دوست دارم. نخورد. و ما هم به احترام استاد نخورد. اومدیم بیرون، ایشون میفرمودن، من به حاجی گفتم چرا انگور نخوردی؟ گفت میل نداشت. گفتم دو سه تا طلبه خداحافظی کردن تو مسیر رفتن و من موندم. گفتم آقا اگه علتی داشته نخوردنتون به من بگی. گفت بهت میگم، اما نمیخوام جای نقل کنی، حالا بعد مردن من میخوای بگی مانعی نداره، این زمان نگو. و من حالا به تو دارم میگم، انگار به کس دیگه هم نگفته بود. و من الان یادم اومد، تو خونش رفته بودم، نشسته بودم صحبت میکردیم. گو بهت بگم. گو عاشق عبدالکریم به من گفت من خیلی انگور دوست دارم، خیلی هم میل داشتم، یکی دو بار که دست میخواستم دراز کنم یه خوشش رو بردارم به شدت حال استفراغ به هم دست داد. و من هر جا میرم وقتی دست به طرف غذا میوهی دراز میکنم اگر حرام باشه شکمم به هم خبر میده با حال استفراغ که شیخ نخور. هم اینا دیگه مردمی هن که در قله هدایت هن، در اوج تقوا. گواچخ رفت به قول خود این عالم بزرگ میگم من مرض داشتم میخواستم تطوی قضیه رو درارم. برگشتم رفتم خونه اون تاجر، اونم آدم متدینی بود، می اومد نماز حاج شیخ، خمس و سهم امامش هم می داد به حاج شیخ. گفت در زدم، اومد دم در، گفتم این انگوری که برای عاشق عبدالکریم مرجع تقلید آوردی مال خودت بود؟ گفت بله. من حیات منو ببین پر انگور. گفتم از این کارگر خونت بپرس از کدوم کنده ها چیده. گفت صداش کرد، گفت این انگور رو از کدوم مو چیدی؟ و چند تا مور رو رفتم دیدم، دیدم انگوراش هنون نارس، انگور دیررس ترش، خوب میبرم برای عاشق عبدالکریم. پریدم باغ بغلی، اون انگوراش رسیده بود، از اونجا رو بردم. خیلی گفت ناراحت شد، همون وقت رفت در خونه اون آقا که بهش خبر بده داستان این شده، پول این یک کاسه انگور چقدر میشه. حالا اون که نگرفت، بعضی مسائل هست ممکنه شما مردم متدینم باور نکنید، خب نکنید مهم نیست، اما اتفاق که افتاده. من خودم تو بعضی از جریانات بودم، البته این یکی که میگم نبودم، ولی جریانات دیگر رو بودم. مرحوم حاج شیخ مشتبای قزوینی و حاج شیخ هاشم قزوینی، اینا دو عالم بسیار مهم استان خراسان بودن، اصالتن هم اهل تنوکابون بودن، ولی اومده بودن قزوین، اونجا حوزه علمیه مهم می داشته، دیگه معروف شده بودن به قزوینی. اینا یه دایی داشتن، آشخلی اکبر الهیان، تو حرم حضرت معصومه دفن. از علمای بزرگ ایشونو دعوت میکنن مهمونی. تو سفره یه نوع غذا بود، فقط یه بره رو تو تنور پخته بودن، گذاشته بودن تو این مجمعه ها قدیمی. همه هم با اشتها خوردن غیر آشغالی اکبر که نون خالی خورد. صاحبخونه بهش گفت، میگن شما به گوشت علاقه دارین مخصوصا اگه تنوری باشه. فرمود راست میگن، مزاجم امشب گوشت قبول نمی کنه. اما مهمونی رو اومدم، وقتی میاد بیرون اونی که هم میشه باش همراه بوده میگه که حاج شیخ خیلی گوشت خوبی بود، خیلی خوب پخته بود، چرا نخوردی؟ فرمود نخوردم دیگه، چون اول کار که اومدم دست دراز بکنم از تو خود گوشت بریونی تنوری آروم صدا در اومد آش خلی اکبر زبه من شرعی نبوده، منو نخور. نه اینکه گوشت حرف بزنه، ما مأمور خیلی داریم از فرشتگان. خب یه فرشته از تو سینی گوشت بریون آروم میگه شیخ نخور، ذب شرعی نیست، ما نمیخوایم کارمون به اونجا برسه، نمیرسم، توانشو نداریم، رامونم تقریبا یه خورده بسته شده با این ماهواره ها و با این کسبا و با این معاملات و با این بانگا و اما حداقل ظاهر حلال و حرام خدا رو که میتونیم حفظ بکنیم. تقوای شکم، تقوای پول که حرام، خمس اهل بیت تو پولم نمونه چون مخلوط حلال به حرام میشه و مالکان این پول ائمه راضی نیستن با این پولشون معامله بکنی. خب اینا آدم رو عقب میندازه، تاریک میکنه. منظورم اینه که شما رد پای تقوا رو در تمام شؤون زندگی از قول پروردگار و ائمه طاهرین میبینین، گوشه‌ای از گوشه‌های زندگی دیگه. محل چشم ما چقدره؟ معمولی. حدقه ما معمولی. کره چشم ما معمولیه. مردمک چشم ما خیلی کوچیکه. دیافراگمی که عکس اشیا و میندازه تو چشم ما میبینیم خیلی کوچیکه. ولی شما در باب تقوای چشم ببینید قرآن و روایات چیکار کرد. یعنی همه وجود ما رو باید تقوا بگیره، اگر نگیره به جایی نمیرسیم، عملمونم به جایی نمیرسه، عمرمونم به جایی نمیرسه، بچه هامونم به جایی نمیرسن. از 5 تا پیغمبر اسم ببرم، آدرسشو برای دوستان اهل علمم بگم. سوره مبارکه شعرا حدود 3 صفحه هست درباره این 5 تا پیغمبر: نوح، هود، صالح، شعیب، لوط. 5. من نمیدونم فاصله بین نوح و حضرت صالح، صالح با هود، هود با شعیب، شعیب با لوط چقدر بوده. اما قرآن وقتی که نقل میکنه آدم میبینه حرفای اینا با امتهاشون یه حرف بوده، بی کم و زیاد، بی کم و زیاد. نوح به ملت زمان خودش فرمود، صالح به ملت زمان خودش، هود به ملت زمان خودش، شعیب به مردم مدین، لوط به مردم منطقه شامات. فتقوا الله، هر فر پنج تاست یه جور. بیایید در کنار خدا در همه شؤون زندگی تقوا را مراعات کنید، یعنی هیچ جور حرامی رو راندین تو کارتون، تو وجودتون. حسد حرام، حرام. قابیل حسد رو، امام مجتبی میگه قابیل حابیل رو به خاطر بیماری حسادتش کشت. کبر در برابر دستورات خدا حرامه. حضرت مجتبی میفرماید ابلیس به خاطر شاخ و شونه کشیدن در برابر خواست خدا ملعون و رجیم شد. حرص حرامه، بیش از اندازه خواستن و خارج از حدود خدا. امام مجتبی می‌فرماید یه ذرهش آدم دچار شد و حوا هر دو رو از بهشتی که درش بودن محروم کرد. تقوای درون، به قول قرآن تقوال قلوب، این در قرآن یا در آیه دیگه است امتحن الله و قلوبهم لتقوا، تقوای قلب. به پیغمبر گفت یه چیزی یادم بده اهل نجات باشم. پیغمبر پنج تا چیز یادش داد، یکیش این بود، یکیش نسبت به تمام مردم خیرخواه باش، یعنی یه نیت با تقوایی داشته باش. شر، بدی، ضرر، زیان برای احدی از برادران مسلمونت نخواه که سر یکیشون درد بگیره. همیشه بخواه سالم باشه، پولدار باشه، بی مشکل باشه. از اینکه خبر بهت دادن فلانی ورشکسته، فلانی مشکل رو پیدا کرده، فلانی دارن دخترشو طلاق میدن، خوشحال نشو، بلند شو برو حل کن. نیت با تقوا، اخلاق با تقوا، عمل با تقوا، شکم با تقوا، ازدواج با تقوا. من یه رفیق داشتم قبل از انقلاب، دو بار از تهران پیاده رفت مکه، چند بار از تهران پیاده رفت کربلا، هر سال از تهران پیاده می رفت مشهد. خیلی هم وزین بود، خیلی هم خوش فکر بود. خیلی سال 45، 45، 1345 به من پیغام داد میخوام برم مشهد نهار بی پیش من. رفت. خودش غذا درست میکرد، لباسش هم خودش با پارچه های کهنه سر هم میکرد میدوخت، کفشش هم خودش میدوخت، زیر سقف هم نمیخوابید، حتی تو اون برفای سنگین تهرون یه لحافی رو پلاستیک توش دوخته بود بیرون میخوابید. بهش هم میگفتم شما از جاده که پیاده نمیری، میری تو بیابونا و کوها، بین شاهرود و سبزوار کویر روتل داره، عقرب داره، مارای خطرناک داره، شبم که را نمیری روز را میری، چیکار میکنی تو این بیابون؟ گو میخواب. 30 سال بود پیاده میرم، گودم میخوابی با این مارا عقربا رو تیره؟ گو راست میگی، تو اون بیابونا رو دیدی؟ گونم نه، من با ماشین از کنار اون بیابونا رد شدم. گو اما حرف درست، روتیل و عقرب و مار خیلی داره. من 3:30 شب یا نماز شبش هم ترک نمیشد، بعدی بیدار میشم آروم میبینم یه دوتا عقرب، یه سه تا روتیل، یه دوتا بچه مار، یه مار گنده اومدن رو سینم، خوابیدم، استراحت کردم. کاری ندارم، گم محرم این دستگاه باش، هیچکی باهات کار نداره، چون وقتی محرم اون باشی تو رو به همه محرم میکن، موجودات رو نوکرت میکن. نه کاری ندارم، با تو اصحاب ائمه‌ام داشت. احتمال قوی میدم جابر جعفی باشه، یه بار گرفتنش شام وقتی آزادش کردن اومد تو مسیر کنار یه تپه، یه اتاقه که گلی هم زیر تپه بود، غروب شد، یه راهب نصرانی از اون اتاقه که اومد بیرون، گفت آقا غریبه‌ای؟ گفت بله. گفت بیش تو بخواب. گو نه، بیرون هواش آزادتر. گو اینجا حیوانات درنده خطرناک داره، شیر، گرگ. گو مشکلی نه. راهب گفت خب این عقلش کمه، حالیش نی، من چی میگم. درو بس، نصف شب دید صدای شیهه همهمه شیر میاد از اون پنجره بالای اتاق گلی، اومد نگاه کرد، دید یک شیر با یال و کوپال از تپه اومد بالا، رسید به همین مرد غریبه. حالا اون که نمیدونست جابر جعفیه، خوابید جلو جابر و سرشو گذاشت رو دوتا دستش. جابر بهش گفت ای فرستادنت برای محافظت من محافظ دارم، زحمت بهت نمیدم، برگم. شیر بلند شد و برگشت. گو نه، مشکلی پیش نمیدم. سال 45 بعضی که من اسم نمیبرم، حوادث بعد از انقلاب رو برای من تعریف کرد. گفت من اون وقت نیستم، ولی یه همچین پیش آمدایی میشه. اونایی رو که به من گفت شد پیش آمدار، که یکیش خیلی مهمه. جمع شدن ایشون ازدواج بکنه، شغلش هم حمالی بود، باربری، خیلی هم به قناعت زندگی میکرد، پول حمالیشو جمع میکرد. آخرای تابستون زغال و خاک زغال و گوله میخرید، به 50-60 خونواده فقیر میداد که زمستونشون رو گرم میگردد. یه دختری رو کرج پیدا کردن، گفتن یه صیغه محرمیت بخونی برو ببینش. میگم کلاس ما نیست، اینا مال اوناییه که در رده های بالای تقوا و هدایت هم. من اینا رو نمیگم شما جوونا عمل بکنید، نیازم به عمل نداره. رفون خانوم رو دید، برگشت، گفتن کی زمینه عقد و عروسی رو؟ گفت نه زمینه عقد آماده کنید نه عروسی. چرا؟ گفت این دختری که به من نشون دادن زیبا بود خیلی، من هر چی فکر کردم با این برای خدا ازدواج بکنم دیدم غریزه جنسیم دخالت میکنه، نمیخوام. گو ازدواجی که برای خدا نباشه من نمیخوام، من عمله خدا، من باید کار و مطابق فرمون و کار فرمان با نیت او انجام بدم و اینجا نیتم نمیاد، نمیخوام. بعدم از دنیا رفت، البته یه بارم رفته بود بیت المقدس، گیر اسرائیلیا افتاد، برام تعریف کرد یه محاسن الهی و یه قیافه نورانی داشت. اون منو اسرائیل بردن دادگاه، قاضی وقتی منو دید با مامورا دعوا کرد، گفت من گفتم اگه غریبه‌ای بیگانه‌ای جاسوس مانندی دیدید بین مرز ما و اردن بگیرین، شما عیسی ابن مریم رو چرا گرفتین و بردین دادگاه؟ گفت ببرینش اول مرز اردن، رهاش کنید، احترامم بهش بذارید. تو با خدای خودانداز کارو، با تقوا میشه با خدای خود کار رو بیاندازیم، بی تقوا نمیشه. تو با خدای خودانداز کار و دل خوش دار، که رحم اگر نکند مدعی خدا بکن. خیلی هم مردم اشتباه زندگی میکنه، این مردم دستشونو بذارن تو دست رحمت و فضل و کرم و رزاقیت پروردگار خیلی زندگی خوشی خواهند داشت. فتقوا الله، این کلام هود، نوح، شعیب، صالح، لوط در سوره شعرا است. اما ببینیم اینا 5 تا پیغمبر با تقوا، با امر به تقوا، با دعوت به تقوا کارو تموم کردن؟ نه. جمله دومشون و اطیعون، از ما معلمان انتخاب شده خدا در برپا کردن زندگی تقوایی استفاده کنید، که تقواتون یه وقت مندر رو بردی نشه، تقواتون یه وقت خانقاهی نشه، تقواتون افراطی و تفریطی نشه، تقواتون مندر رو بردی نشه. این خیلی هشدار مهمی قرآن داده که 5 پیغمبر اسمم میبره، در 5 زمان مختلف به امتها گفتن فتقوا الله، اما بازم با تقوا کار تموم میوتی. اون باید با معلم الهی تقوا به خرج بدی. بدون نوح نمیشه امت نوح تقوا هزینه کنن، اون تقوا مفت نمیارزه. بدون هود، بدون صالح، بدون لوط، بدون شعیب نمیشه وارد تقوا شد. بدون امیرالمؤمنین، بدون امام صادق، بدون ولایت اهل بیت، اون تقوایی که خدا میخواد خیمش سر پا نمیشه. یادم خیلی با تقوایی، حالا ظاهر کار نشسته بود وضو میگرفت، امیرالمومنین رسید، گفت چرا انقدر برای وضو اسراف میکنی آب؟ با یه نصف لیوان معمولی هم میشه وضو گرفت. پریشب من یه لیوان آب بالا سرم بود، بیدار نشدم آب بخورم. وقتی بیدار شدم با همون کنار اتاق توی پشتخواب وضو گرفتم تو تاریکی. بعد نمازمو که خوندم هوای خود روشن شد، دیدم نصف آبم مونده. گو چرا در آب وضو اسراف میکن؟ گو اسرافگر منم یا تو هم که در جنگ صفین انقدر خون مردم و یا در جنگ جمل ریختی. به توضیح من حضرت فرمود کارگردان تقوای تو شیطانه. فتقوا الله واتی، تقوا رو با راهنمایی راهنمای انتخاب شده خدا جادش رو باید طی کرد. ولی میشنم وضو میگیرم میگم یه ذره آب بیشتر مصرف کردن اسرافه، اما 30,000 تا رو در جنگ جمل خونشون رو ریختی اسراف نیست؟ خب احمق، تو تمام آیه های جهاد حتی داخلی رو که در سوره قرآن مطرحه، اگر دو طایفه از مردم مؤمن به جنگ هم افتادن، یعنی قرآن خبر داده جنگ داخلی هم بین مردم اتفاق میفته، آتش جنگ رو خاموش کنیم. امیرالمومنین ای وارد جنگ داخلی شده، به حکم الله وارد شده. اما تو بی تقوا داره، بی امام و بی رهبر الهی دین و اشتباه فهمیدی. به جای اینکه بگی علی جا هدفی سبیل الله، طبق قرآن میگی علی قاتل المؤمنین. اینقدر فکر عوض میشه و منحرف میشه در تقوایی که کنار امام نباش، با ولایت اهل بیت نباش. من تا آدم به عناوین زیبای قرآن هم فکرش نمیرسه، عنوان رو ابلیسیش میکن. خب کجای زندگی ما رد پای تقوا رو نمیبینیم؟ هیچ جا. پیغمبر داشت از دنیا میرفت، سرش تو دامن امیرالمؤمنین بود، چشمشو باز کرد، شاید 10 دقیقه بعد وفات کرد. فرمود علی جان، 3 بار فرمود به امت من بگو، من نمیدونم چقدر این حلال و حرام مهمه، چقدر مگه مهمه که پیغمبر دم جون دادنش وصیت مالی میکنه به امت. این وصیت مال بعد مسجد که وصیت به قرآن و اهل بیت کرد، این مال وقتیه که دیگه داره از دنیا میره. یه امت من بگو مال مردم اگه پیششونه برگردونن، گرچه به اندازه نخ ته سوزن خیاطی باشه که اون نخ انقدر کوتاست که نمیشه باهاش دوخت و دوست کرد، خانوما در میارن دور میندازن. اگر از مردم به اندازه اون نخ که کاربردی نداره پیششونه، درست مالیت نداره اما ملکیت داره، ببر بده مال مردم. من بچه بودم، مدارس تهران تابستون تعطیل شد، منو فرستادن اینجا پیش پدر مادر مادرم و مادر پدرم. بعد دو ماه که پدرم اومد یه لباس داد تو این بازار براش بدوزن کوچلو. روزی که اون آقا گفته بود لباست حاضره، به من گفت بی بریم بازار من لباسمو بگیر. اومدی خیاط لباسو تا کرده بود و بریده های لباس که در لباس به کار نرفته بود اینا رو گره زده بود، داد به پدرم و بعد به پدرم گفت من پارچه رو که پاره می کردم خیلی ریز بگی نگی با پاره شدن پارچه یه ذره کرک از نوک قیچی می ریخت. اونا کف مغازه ریخته، جارو کردیم رفته، راضی باش، تا راضی نشدی از تو مغازه من بیرون نرو. این احتیاطش یه بود که دیوارش خراب شد. تقوا رد باش همه جا هست، بالاترین مسئله هم هست، اما در کنار امام هدایت تقوا تقواست. و الا اگر آدم دست به دامن ولی الله الاعظم و اهل بیت نباشه تقواش قلابی و پوک، یه زحمت سنگینی داره به خودش میده. دلها رو متوجه به وجود مبارک امام عصر کنید، دعا کنید در قلبتون، ایشون هم شما رو دعا میکنه. پیغام هم دادن ظاهرن به علی ابن مهزیاری که خدمتشون بودن، من به شیعیانم دعا میکنم، اونام بگو به من دعا کنم، برای فرج من دعا کن. نگویم آب و گلستان وجود روحانی، بدین کمال نباشد جمال انسانی. اگر که آب و گلی همچنان که سایر خلق، گل بهشت مخمر به آب حیوانی. وجود هر که نگه می کنم ز جان و جسد مرکب است و تو از فرد تا قدم جانی. به هر که خوبتر اندر جهان نظر کردم که گویمش به تو ماند، تو بهتر از آن. عین صدر الخلائق ذل بر و تقوا. به هر چه خوبتر اندر جهان نظر کردم که گویمش به تو ماند، تو بهتر از آنی. واقعا عین صدر الخلائق ذل بر و تقوا. ببینید تقوا کجا اومده؟ یعنی داریم میگیم کجایی ای کسی که رأس تمام موجودات عالمی و نیکی نیکی همه وجود توه و تقوا همه وجود توه. صدر الخلائق ذو البر و تقوا. روایات داره ایشون طاووس اهل بهشت. روایات داره خداوند فرمود به او شبهشو نشون داد، جهان رو پر از عدل و داد میکنن. تمام ائمه طاهرین دربارش نظر دادن، قرآن نظر داده، حدود 6000 روایت فقط درباره شخص ایشون داره. یه چنین انسانی چه درکی از عظمت ابی عبدالله داره، چه درکی از حادثه کربلا داره که خطاب به ابی عبدالله میکنه لعندوبن نکر سباهن و مساء، لعندوبن نک به خدا قسم حتماً هم شب برات گریه میکنم هم روز. یعنی شیعیان من گریه بر ابی عبدالله یه کتاب خاصه، یه عمل خاصه. اگر یه روزی عشق چشمم تمام بشه و دیگه دیده من به من یاری نکنه، عشق بریزه، بدل دمو دم دم، خب عیبی نداره اشکم نیاد، خون که میتونم برات گریه کنم. انقدر گریه میکنم چشمام زخم بشه، پلکم زخم بشه، خون از چشمم برای تو بریزه. گریه میکنم بر اون وقتی که 84 تو امیدوار منتظر تو خیمه ها نشستن که تو بر میگردی، که یه مرتبه صدای شیهه اسبت از پشت خیمه ها بلند شد. صدا عوض شده بود، عادی نبود، محکم به زمین سم میکوبید. اولین کسی که از خیمه در اومد با پای برهنه دخترت سکینه بود. دیدیال هست واجه قرق خونه، زین هست واجه گونه. چنان این دختر 12 ساله یا 13 ساله ناله زد که همه زن و بچه با پای برهنه ریختن بیرون. امام زمان یا زیارت امام صادق نداره که دور اسبو گرفتن و حرف زدن، فقط داره وقتی منظره اسبو دیدن زیر چادر موهاشونو میکندن، با دست چنان به سینه و صورت لطمه میزدن و با پای برهنه همه با هم به طرف میدان کربلا دویدن. خیلی لحظه رقت باری رسیدن، وقتی رسیدن دیدن شم روی سینه ابی عبدالله، شم رو جال زن و بچه قدرت دفاع نداشتن، فقط همه با هم فریاد میزدن وا محمد وا علی. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا علمن و جبله حق علینا. اللهم به حق ولی که اهلک اعداءنا، اهلک اعداءنا، لا تسلط علینا من لا یرحمنا، عید و انصر امام زماننا، واجعل عاقبت امرنا خیرا برحمتی که